وقتون جان، میگیرمت دامان، دل میبری با پرچمت ایران ایران ایران.
کی رفتی از یادم، با شادیت شادم، ابر بهارم بادمت ایران 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 ایران.
در دنیای پرهیاهوی سیاست معمولا حقیقت پشت درهای بسته یا در لابلای بیانیه‌های رسمی پنهان میشه، اما وظیفه ما بازخوانی بی‌پرده واقعیت هاست. حقیقت اینه که وقایع اخیر نه تنها یه تقابل نظامی بود، بلکه یه رویارویی بزرگ سیاسی هم بود که موازنه قدرت رو جابجا کرد. همراه ما باشید در گفتگوی ویژه سیاسی در برنامه تاپای جان برای ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض ادب و سلام دارم خدمت شما همکاران محترمتون و شنوندگان عزیزتان و ملت غیور و بزرگ ایران، و امیدوارم این گفتگوی سازنده‌ای داشته باشید. بنده حمیدرضا اعتمادی هستم، کارشناس حوزه سیاست بین‌الملل. دستاوردهای واقعی که این جنگ هم برای ایران داشته، هم برای ملت ایران و هم برای دنیا قابل فهم و قابل درک. لذا دستاوردهای واقعی برتر ترامپ و وزیر جنگ آمریکا در ایران رو نمیتوانیم این تصور کنیم، چون با این تصور اومده بودن که ایران رو بگیرن، رهبری ایران رو شهید کردن، عمرای جنگی ایران رو شهید کردن، مسئولین مثل دکتر لاریجانی، دکتر خرازی، سایر نیروهای نظامی ما رو شهید کردن. فرض کردن با این حالت میتوانن در واقع یک ساختار ضعیفی رو در ایران ایجاد کنن که بتونن وارد ایران بشن و ایران رو به فروپاشی برسونن. بنابراین تنگه هرمز باز بود قبل از جنگ، اما بعد از جنگ بسته شد، و این برای دنیایی که روزی 2 میلیون بشکه نفت، 138 کشتی بزرگ از این تنگه عبور میکرد و اقتصاد جهان رو به معنای بخش عمدهش رو به اصطلاح حدوداً 20-22% به اصطلاح تزریق میکرد، منجر به ساختار ضعیف اقتصادی، تورم اقتصادی، گرانی در سراسر دنیا شد. جواب و پاسخگوی این رو باید آقای ترامپ و آقای نتانیاهو در حوزه این دوتا کشور بدن. ایران هیچ گونه سلاح هسته‌ای نداشت، با این عنوان اومدن که ایران سلاح هسته‌ای دارد، همون ترفند و فریبی رو که برای تجاوز به خاک عراق داشتن. عراق دارای سلاح‌های کشتار جمعی است، و وقتی هم 200,000 نفر همراه با ناتو وارد عراق شدن، یک دونه سلاح کشتار جمعی پیدا نکردن. لذا سلاح هسته‌ای در ایران رو هم وجود نداشت و نخواهد داشت، بنا به فتوای قائد شهیدمون تولید سلاح هسته‌ای ممنوعه. لذا ایرانی‌ها در واقع در یک چارچوبی در مقام دفاع ملی در مقابل آمریکا و اسرائیل و کشورهای همسو با این دو کشور ایستادن و این دفاع ملی رو در میدان دست بالا قرار دادن، و قدرت واقعی ایران رو که هنوز تازه من اعتقادم این است که حدوداً 20% قدرت نظامی خودمون رو و دفاع ملی خودمون نشون دادیم. هنوز به 100% اون نرسیدیم که اگر به اونجا برسیم، جهان خواهد فهمید که در واقع آمریکا به تعبیر حضرت امام رضوان الله علیه و به کاغذی پیش نیست. از نگاه بعدی اینکه پایگاه‌های نظامی آمریکا تظاهر می‌کردن که دارایی‌های آمریکا هستن و برای امنیت کشورهای حوزه خلیج فارس، حالا ما شاهد هستیم که هیچ کدوم از اینها نه تنها کشور حوزه خلیج فارس رو در چارچوب امنیت داخلی و بیرونی قرار نداد، بلکه خود آمریکا هم در این تجاوز دچار خسران خیلی زیادی شد. تمامی پایگاه‌های نظامی آمریکا در تیررس موشک‌های ما که در واقع در داخل این کشورها بودن. از نگاه بعدی، کشتن یک دولت تمام عیار کار بسیار بدی تلقی می شود. یعنی چی؟ یعنی شما با شهید کردن قائد شهیدمون مقام معظم رهبری در واقع فکر می کردید که ساختار دولت به هم می پاشه، اما آمریکا دید که در واقع با شهادت رهبر جدیدی میاد، جایگزین رهبر شهید میشه، اداره جامعه کماف سابق در چارچوب حقوق اساسی کشور در واقع به پیش پیش میده و جنگ رو ادامه میده، به طوری که هم در میدان و هم در دیپلماسی، یعنی دیپلماسی عمومی و دیپلماسی رسمی، دست بالا داشته. کشورهای حامی آمریکا در واقع متوجه شدند که آمریکا نمیتواند تأمین امنیت 100% برای اونها ایجاد کنند. لذا میبینن که آمریکا در حال نابودی هستش. یعنی به دلیل اینکه یکی از شروطی که ایران گذاشته در حوزه مذاکره، یعنی تمام نیروهای نظامی آمریکا باید از منطقه خاورمیانه برن. چرا که بحران خاورمیانه ناشی از دو رویکرد اسرائیل و نیروهای نظامی موجود و پایگاه‌های نظامی موجود در داخل این منطقه است. به همین خاطر میتونم بگم در واقع آمریکا در این رویکرد دچار یک شکست فاحشی شده و به دلیل غرور و خودپسندی و استکباری که در خودشون دارن نمیخواهم به این رو درک کنن که شکست خوردن، چرا که آمریکا به دنبال ایران قبل از سال 1979 یا 1357 به قبلشه. آمریکا در ایران دارای منافعی بوده تا شروع انقلاب اسلامی و پیروزی انقلاب اسلامی و میخواد اون امتیازات رو دوباره کسب کنه، امتیازات اقتصادی، ژئوپلیتیکی، ژئواکونومیکی و سایر امتیازاتی که از طریق ایران در منطقه خاورمیانه داشته که تحلیلش ان شاءالله اگر توفیق شد در یک برنامه دیگر عرض خواهم کرد. از نگاه بین‌المللی 5 ساختار در جامعه بین الملل به هم خورد. سرمایه گذاری و سرمایه پذیری در زمانی رخ می دهد که در واقع قدرت ریسک گریزی در اون وجود نداشته باشه. لذا می بینیم که با وجود تجاوز به ایران و بستن تنگه هرمز توسط ایران و عدم ورود کشتی های متخاصم و خروج کشتی های متخاصم از این تنگه، در واقع ساختار اقتصادی دنیا و کشورهای اروپایی و خود آمریکا دچار نقص میشه و هزینه های سنگینی رو برای این کشورها تحمیل کرده آمریکا. نهادهای بین المللی در واقع سقوط کردن. چرا؟ اینکه هیچ کدوم از نهادهای بین المللی به شکل واضح با توجه به چارچوب و قواعدی که دارند در مقابل این تجاوز، فقط در حد یک بیانیه، فقط در حد یک صحبت و مصاحبه از خودشون روز کردن و هیچ گونه عکس العمل واقعی که باید از خودشون نشون بدن، که نه تنها در جنگ تجاوز علیه ایران بلکه تجاوز علیه عراق، افغانستان، سودان، سوریه و هر کشور دیگری که شما آمریکا متجاوزگر به عنوان حجمه لبنان به اصطلاح انجام داده، هیچ کدوم از نهادهای بین‌المللی در واقع نتوانستن اون نقش آفرینی خودشون رو انجام بدن. کشورهای حامی آمریکا به یک نقطه اصلی رسیدن که امروز دیگر هژمونی مطلق آمریکا بعد از فروپاشی اتحاد جماهیری دیگر معنا و مفهومی نداره، چرا که نظم جهانی در حال تغییر است و ساختار جهانی بر اساس قدرت‌های نوظهوری داره شکل می‌گیره، از جمله چین، روسیه است و ایران به عنوان کشورهای برتر دنیا در حال ظهور بروز که ایران در این جنگ خودشون نشون داد، علاوه بر اینکه قدرت منطقه‌ای است، قدرت فرامنطقه‌ای هم میباشه. آثار و پیامدهای بین‌المللی و منطقه‌ای دیگر، اون افسانه امنیت مطلقی که در درون اسرائیل برای خودشون متصور بودن و این ساختار بازدارندگی که برای خودشون متصور بودن در حوزه نظامی برای اسرائیل از بین رفت، به خصوص از سال 2023 تا به امروز، و شدت این ضعف امنیتی و بازدارندگی اسرائیل در جنگ 12 روزه و در جنگ رمضان خودشو بیشتر نشون داد.
میان دشمن و وطن، ننگ بران که شک کند، ننگ بران که خواسته شمر به ما کمک کند. بکش غمه کشنده را، مبر زیاد خنده را، فکر نکن چه می شود خدا بس است بنده را. بکش غمه کشنده را، مبر زیاد خنده را، فکر نکن چه می شود خدا بس است بنده را. تکه به عرش داده ای، به این زمان خیره ای، چقدر پای سوخته، چه روزگار تیره ای. خیره به پست تر شدن، خیره به خیره سر شدن، خیره به حمله بر شدن، خیره به خون جگر شدن. به این همه فراعنه، به بردهداری نوین، به خوردن تن جنین، به این قساوت زمین. مدرسه های بی پناه، دخترکان بی گناه، بیا کمک رسیده سنگ دلان روسیه. دریدگان پر غضب، دهان نجس و بی ادب، مریض و واجب المطب، قماش تکسی طلب. پشت به ساحت وطن، در التماس اهرمن، نمیزنی چرا بزن؟ آه وطن وطن وطن. صبر چگونه می کنی بر این همه جفا علی؟ بغض چگونه می خوری؟ یاد بده به ما علی. امام اولین، بگو به منجی زمین، تمام دل شکستگان منتظرند بعد از این. میان دشمن و وطن، ننگ بران که شک کند، ننگ بران که خواسته شمر به ما کمک کند. بکش غمه کشنده را، مبرز یاد فنده را، فکر نکن چه می شود، خدا بس است بنده را. بکش غمه کشنده را، مبرز یاد خنده را، فکر نکن چه می شود، خدا بس است بنده را.
بگذار دنیا بداند که اینجا خاک شیران است و بیشه دلیران. اینجا سرزمین مردان و زنانی است که عشق به وطن را با شیر مادر نوشیدند و تیغ غیرت را برای بدخواهان از نیام کشیدند. ما برای ایران از جان می‌گذریم، اما از خاک هرگز.
چند روز گذشته خبری به ما رسید و خیلی از ایرانیان رو خوشحال کرد. اونم خبر بازگشت یه تبعی ایرانی بود که به بهانه حقوق بشر و به دلایل واهی که اصلا قابل پذیرش هم نبود، توسط یکی از دولت‌های اروپا یعنی دولت فرانسه دستگیر شده بود. درباره مهدی اسفندیاری صحبت می‌کنم.
روزهایی از جنگ جهانی دوم بود. بخشهایی از فرانسه به اشغال آلمان در آمده بود و هر کس با اشغالگری مخالفت می‌کرد، کارش به اینجا می‌کشید. معروف است به زندان لاروکت، در خیابانی به همین نام در پاریس. نامش حوالی سال 1960 چند با یک ماجرای فرار سر زبان‌ها افتاد. هلن کوئنات و 5 زن دیگر بودند. جرمشان چه بود؟ الجزایری‌ها می‌خواستند پس از سال‌ها اشغال و استعمار کشورشان را از سلطه فرانسه رها کنند. فرانسه دست بر نمی‌داشت. هلن از اعضای اصلی جنبش حمایت از استقلال طلبان الجزایر بود و اون روزها هر کس به اشغال اعتراض میکرد کارش به اینجا میکشید. اوایل سال 2025 میلادی، حدود 70 سال پس از جنگ جهانی دوم، باز هم حومه پاریس، باز هم زندان فرن، هنوز هم از نخستین گزینه هاست برای حبس مخالفان اشغالگری.
مهدی اسفندیاری در اوایل سال 1403 ناپدید شد و خانوادش بعد از بیخبری طولانی مدت موضوع رو به مقامات ایرانی اطلاع داده بودن. بعد از حدود یک ماه سکوت، مقامات قضایی فرانسه در اوایل آوریل 2025 تایید کرده بودن که او بازداشت شده. دادستانی پاریس اعلام کرده بود که اسفندیاری به اتهام تمجید از تروریسم و جرایم مرتبط با فعالیت در شبکه اجتماعی تحت پیگرد قرار داره. این اتهامات به صورت خاص به انتشار مطالبی در یک کانال فضای مجازی مرتبطه که به گفته مقامات فرانسوی شامل حمایت از طوفان الاقصا بوده، اونم تو کشوری مثل فرانسه که به قول خودشون مهد آزادیه، و همین مورد ناقض این جمله بود.
زنی ایرانی به نام مهدیه، فارغ التحصیل از دانشگاه لیون فرانسه، زبانشناس، مترجم و استاد دانشگاهی در شهر لیون، همان شهری که 8 سال گذشته را در آن زندگی کرد. اتهامش چیست؟ اعتراض به اشغالگری، حمایت از آدم‌هایی که برای آزادی سرزمینشان مبارزه می‌کنند و گفتن و نوشتن همین حرفا جایی در شبکه‌های اجتماعی.
ما در فرانسه اصول خودمون رو ساختیم. اصول ما آزادی دین، آزادی اندیشه و آزادی بیانه. در فرانسه روزنامه‌نگارها باید بتونن به راحتی اظهار نظر کنن درباره رئیس جمهور، دولت، اکثریت و اقلیت سیاسی، درباره همه دنیا.
چند سالی از توهین به مقدسات مسلمانان در نشریه شارلی ابدوی فرانسه و اتفاقهای پس از آن میگذشت. رئیس جمهور فرانسه داشت از اصول خدشه‌ناپذیری جمهوری در کشورش میگفت.
ببینید، در کشور من آزادی گفتن، نوشتن، فکر کردن و نقاشی کردن وجود داره. ممکنه گاهی هم چیزی گفته بشه که برخی نپسندن یا من موافق نباشم، ولی اگر به آدم ها بگیم اینو ننویس چون دیگران ناراحت میشن، کم کم آزادی بیان محدود میشه. ما چنین حقی نداریم. من مسئول حفاظت از اصول کشور از جمله آزادی بیان هستم.
تاریخ این گفتگو میانه های سال 2020 میلادی است. از میان فرانسوی هایی که این حرف ها را شنیدند، چند صد نفرشان همین روزها به جرم پیروی از اصل آزادی بیان در کشورشان زندانی هستند.
اما اون چی که آشکاره و زبان مقامات ایران هم عنوان شده، بازداشت رو به دلیل انتشار مطالبی در حمایت از مردم فلسطین و محکومیت نسل‌کشی در غزه بوده. مردم مظلوم غزه که خب هر کسی واجب بود و هست که از اونا حمایت کنه و وقتی ببینه که ظلمی داره میشه، حداقل کاری که بکنه این که صداش در بیاد.
خیلی دلفریب است. مهد دموکراسی. عاقلان به آن لقبی دیگر دادند. اکنون در غزه نه آبی هست برای نوشیدن و نه غذایی برای خوردن و رژیم صهیونیستی با تحمیل گرسنگی و آتش به کودکان و زنان در حال نسل کشی است. در این شرایط که دل انسانهای آزاده جهان را شدیداً به درد آورده، دولت مدعی دموکراسی فرانسه بار دیگر یک شهروند ایرانی را به اتهام حمایت از فلسطین و محکوم کردن نسل کشی رژیم صهیونیستی بازداشت کرده است. نام او مهدی است، شهروند 39 ساله ایرانی که از 7 سال پیش در فرانسه سکونت داشته.
شهادت کودکان، قطع شدن دست و پاها، نسل کشی و جنایات دیگر را می دید و رسانه هایی را که سکوت کرده بودند. نتوانست ساکت بنشیند. دختر ایرانی در دانشگاه شهر لیون زبان فرانسه خوانده بود. برای فرانسوی ها درباره غزه می نوشت. مأموران به خانه اش ریختند. دو هفته نه خانواده از او خبری داشت، نه فرد دیگری. صاحب خانه با آتش نشانی تماس گرفته بود.
اون آدم تمیز و مرتبی بود، ولی خونش رو کاملا به هم ریخته بودن. روی مبل دو تا پرچم فلسطین هم افتاده بود.
اون به خاطر اعتراض به نسل‌کشی در فلسطین زندانی شده.
این موضوع در برخی از منابع و پست‌های شبکه‌های اجتماعی هم بازتاب داشته، جایی که کاربران بازداشت او رو به عنوان نمونه‌ای از سرکوب آزادی بیان در فرانسه توصیف کردند. مهدی اسفندیاری 39 سال است و از سال 2018 در شهر لیون فرانسه ساکن بوده. وزارت خارجه ایران او رو استاد دانشگاه معرفی کرده و نشریه فرانسوی لوپوئن او رو مترجم زبان فرانسه نامیده. ما به صورت کاملا اختصاصی گفتگویی با خانم مهدی اسفندیاری انجام دادیم که دعوت می‌کنم بخشی از اون رو بشنویم.
خیلی خوشحال بودم. بودم و خیلی منتظر همچین لحظه‌ای بودم. شاید دوستان بدونند که من در حال برگشت به ایران بودم که 10 روز قبلش دستگیر شدم و قسمت نشد دیگه برسم به ارض مقدس ایران تا 2 روز پیش. من با یک گروه از جوانان فرانسوی همکاری میکردم. یک کانال داشتیم به اسم اکس دو لغه دیستانس که یعنی محور مقاومت و هدف این گروه ترجمه اخبار در لحظه به زبان فرانسه بود برای مخاطب فرانسوی زبان. من نقش خیلی کوچکی توی این مجموعه داشتم، یعنی قبل از تابستان 2023 چند ماه قبل از 7 اکتبر معروف من نقشم حتی کمتر از اون نقش اولیه شد و در حد اینکه پیام‌های این کانال رو منتشر می‌کردم روی صفحه همین مجموعه و در همین حد، یعنی در حد اینکه من پیام‌ها رو نوشته بودم نه ترجمه کرده بودم. به دلیل مسائل شخصی خب خیلی فرصت نداشتم که به این کار برسم. همین پیام‌ها، یه حدود 30 تا از این پیام‌ها رو جرم انگاری کردن به اتهام ترویج تروریسم و همکار اصلی من دستگیر شد و من حدود 8 ماه زندان بودم و ایشون هم با من آزاد شد. یعنی همون روز که من آزاد شدم ایشون هم آزاد شد. ما به جرم انتقاد، نه به جرم ترجمه اخبار، یعنی به جرم رساندن خبر به مردم فرانسوی زبان، یعنی اون خبرها هم خبر محض بود، یعنی حتی انتقاد هم نبود. مسلماً ما به عنوان افرادی که دلمون با جبهه مقاومته وکبیلری کلماتی که استفاده میکردیم، خب هر کلمه میتونید بار معنایی خاصی داره، اما یعنی مشخص بود که ما حامیان فلسطین هستیم، حامیان جبهه مقاومت هستیم، اما متن پیام خبر بود، خبر در لحظه، مثلا اینکه در فلسطین چه میگذرد، در ایران چه میگذرد، در یمن چه میگذرد. و از این نکته میخوام به این برسم که ما در فرانسه نه تنها آزادی بیان ندادیم، که آزادی نداریم از چیزی یا کسی دفاع کنیم. ما آزادیم اون چیزی که اونها میخوان رو بیان کنیم و اگر در پروپاگاندای اونها قرار نگیریم زندانی میشیم، شکنجه روحی روانی میشیم. و همین نه تنها آزادی بیان نیست، آزادی اندیشه هم نیست.
در ادامه باید گفت که با خبر بازگشت ایشون که چند شب پیش ایشون در میدان ولیعصر حاضر بود، موجی از شادی و سرور در خانواده محترم ایشون و مردم ایران به وقوع پیوست، جایی که همزمان با جنگ رمضان و تهاجم صهیونی آمریکایی که به میهن عزیزمون شاهد هستیم، می‌بینیم که یکی از هموطنانمون به کشورمون بازگشت.
حقیقتش اونها ما رو متهم می‌کنن که اتباع خارجی رو گناه دستگیر میکنیم و زندانی میکنیم، در صورتی که چیزی که من اونجا دیدم، حداقل تجربه شخصی خود من این بود که کاری که اونها به ما نسبت میدن رو خودشون انجام میدن. یعنی از کمترین حقوق من بهره مند نبودم، مثلا طبق قوانین بین المللی باید به خانوادم اطلاع میدادن ندادن، باید به سفارت اطلاع میدادن ندادن. من 42 روز توی بیخبری محض بودم، حتی نمیدونستم آیا کسی بیرون از زندان هنوز من رو یادش هست یا نه. این یا تا 2 ماه و نیم، حدود 75 روز من تماس با خانواده نداشتم. یا همونطور که میدونید مثلا میگن شما آزادید بعد از 18 سالگی انتخاب کنید که چه دینی میخواین داشته باشین و چه جوری این دینتون رو ملزم باشید بهش. اما حجاب رو از سر من برداشتن و من نمیتونستم در زندان حجاب داشته باشم. تمام و خیلی 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 مسائل دیگه و تمام این حالشون میده که اونها چیزی که میگن با چیزی که هستن خیلی متفاوته، نه تنها متفاوته که دقیقا عکس اون عمل میکنن. شاید لازم باشه عرض کنم پرونده من بسته نشده، چون وقتی که رأی دادگاه اومد من اعتراض زدم و وقتی اعتراض میزنیم حکم اجرایی نمیشه. من قاعدتا میتونستم مثل همون دوستان فرانسوی که در زندان بودن آزاد باشم بعد از حکم دادگاه و به وطن برگردم، اما به دلیل اینکه من رو میخواستن گروگان نگه دارن، این بار نه قوه قضاییشون که دولتشون برای من ممنوعیت خروج از اون محله‌ای که بودم گذاشت و یک چیزی شبیه حبس خانگی رو تجربه کردم تا روز سه‌شنبه گذشته که 2 تا تبعی فرانسوی از ایران خارج شدن. همون روز با من تماس گرفتند از طرف دولت و گفتند این محدودیت ها برداشت شده و من الان آزادم. این رو میخواستم عرض کنم که این جریان، این مبارزه من همچنان ادامه داره و حالا که هستم در وطن شاید بهتر بتونم از ابزارهای قانونی بین المللی استفاده کنم برای اثبات حقانیتمون و برای کمک به جبهه حق. قاعدتا مطالبه من مطالبه همه مردم ایرانه، به این معنا که از حقوق ملت ایران به طور کلی، حالا تنها این پرونده، از حقوق ملت ایران کوتاه نیان، یعنی حق ملت ایران رو سعی کنن بگیرند از مستکبران عالم و مقاومت کنند. حقیقتش در نظام بین الملل ما مجبوریم از ابزارهای قانونی داخلی هر کشور استفاده بکنیم. مثلا ما دادگاه رو برگزار کردن، حالا اعتراض دادیم و بعد میره توی کور دو کاسیسیون، ما نمیدونم به فارسی چی میگیم بهش، و بعد از اون میره به دادگاه اروپا. یعنی تا قبل از اینکه این سه تا مرحله در کشور فرانسه انجام نشده، ما نمیتونیم اعاده حقوق بکنیم در مجامع بین المللی، به این معنا که مثلا بریم توی دادگاه اروپا یا دادگاه بین المللی لاهه ما اعاده حیثیت بکنیم. و تا اون زمان یعنی باید صبر کنیم ببینیم که آیا میشود این کار را کرد یا نه. من فکر میکنم که یکی از بهترین کارهایی که همه ما، همه دختران ایران، همه جوانان ایران، مردم ایران و مردم آزاده جهان میتونن انجام بدن، این رساندن خبر و پیام هست به مردم جهان فارغ از سیاست مدارانشون. اگر مردم جهان رو بتونیم با خودمون همراه کنیم، خب به هر حال اون مردم دارن رأی میدن توی کشور خودشون، دارن نماینده انتخاب میکنن، دارن کنشگری سیاسی میکنن. اگر ما بتونیم مردم رو با خودمون همراه کنیم با رساندن پیام، با کنشگری در عرصه فضای مجازی، میتونیم زودتر و سریعتر به نتیجه و هدف نهایی و پیروزی نهایی برسیم انشاءالله.
حتما برای شما هم پیش اومده که با خوندن یه خبر تایید نشده در فضای مجازی تمام روزتون تلخ شده یا نگران عزیزانتون شدین. به قول یه دوست عزیز، دشمن همیشه از راه دور نمیاد، گاهی از طریق صفحه یه نمایش کوچیکی که مدام تو دستامونه وارد خصوصی ترین بخش ذهنمون میشه. اینجاست که به سواد رسانه‌ای نیاز پیدا میکنیم. سواد رسانه‌ای یعنی توان نگفتن به خبرهای بیریشه، یعنی مراقبت از سلامت روان خودمون و خانوادمون در روزهای سخت. در این بخش از برنامه گفتگو میکنیم با خانم دکتر الهه خانساری، معاون آموزش انجمن سواد رسانه ایران و کارشناس سواد رسانه، در خصوص سواد رسانه‌ای و ضرورت یادگیری اون در همه شرایط، علل خصوص شرایط جنگ، با همون صحبت کردن. بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما که در این طوفان و بحران قطب نمای عقل و تعمد رو در دست گرفتین تا همچنان آگاه و هوشیار باشین. میگن در روزگار فتنه نشانه های حق و باطل اونقدر به هم آمیخته شدن که تشخیص راه راست برای بسیاری دشواره. اما مگه نه اینکه مشیعیان امام علی علیه السلام هستیم؟ مگه نه اینکه در مکتب ما تبعین یه فرضی است؟ امروز دشمنان ما با تمام توان اومدن تا میدون نبرد رو از خاکریزهای فیزیکی که در اون همیشه شکست خوردن به خاکریزهای ذهنی منتقل بکنن. امروز ایران در برابر تمام اشرار دنیا ایستاده. اما همین اشرار خیلی خوب میدونن که اگر بتونن قوه تشخیص ما رو مختل بکنن، دیگه نیازی به موشک و بم ندارن. کافیه که ما خودمون با دستای خودمون آرامش رو از خونه هامون بیرون کنیم. امروز میخواییم یه نقشه راه رو با هم بررسی بکنیم، یه سپر دفاعی، یه ابزار دقیق برای لحظه‌ای که میخواییم یک خبری رو برای دوستانمون، برای عزیزانمون، برای خانوادهمون فوروارد یا ارسال بکنیم. من الهه خانساری هستم، معاون آموزش انجمن رسانه ایران. با من همراه باشید تا با هم یاد بگیریم که چطور با 4 پرسش طلایی جلوی پازل چینی دشمن رو بگیریم. اجازه بدید که یه تصویر رو با هم مرور بکنیم. تصور بکنید که توی یک میدان مین دارین قدم میزنید.